خیلی ممنونیم از شماقای حلیمی فرد. واقعا درستش همینه، زمانی که صبح از خواب بیدار میشیم و چشممون باز میشه، شاید خیلی ها برن سراغ گوشی تلفن همراهشون ببینن چه کسانی بهشون پیام دادن، ولی قبل از همه این کارها بهتره که روزمون رو با نام خدا آغاز بکنیم و از خداوند سپاسگزار باشیم برای اینکه یک بار دیگر به ما فرصت زندگی کردن رو داده.
خدایا از عشق تو بیرون نرود این غلامت، چه کند بنده ی حقیر و ناتواند. خدایا گر به عرشم برسانی، گر به زیرم بکشانی، این غلام که باشد که پشت کند به عشق بیاد. خدایا گر از سلطانی به زیرم کشی و گر بیفتم به جدایی، خدایا این بدانم، خدایا این بدانم، گر بخواهی به یک لحظه رسانیم به پادشاهی. بار الها درگذر از بنده بی کس و ناتواند، به غیر از تو کس نخواهم، رهایت نکنم، چه بخواهی چه نخواهی. ابیاتی از این حقیر با افرانی از قوم هستم. یا علی مدد، موفق و معید باشید.
بانو میرزایی در پیامکشون نوشتن: سلام، من از ته دل خداوند رو دوست دارم و عاشق او هستم. سعی میکنم توی مسیر او باشم تا از من راضی باشه. واقعا دوستش دارم. دلم یه جوری میشه با شنیدن صدای اذان.
روز شما بخیر. با این برنامه راجع فرهنگ خدا قوا خسته نباشه. بله عاشقان، یعنی موجی عاشقان می، بله من عاشق اذانگویم. از الان چند تا از یه 40 تا داره اذان میگه. عاشق اذانم.
آقای نهضت سفری از رضوان شهر گیلان گفتن: با عرض سلام و ادب و خسته نباشید به عوامل برنامه و خواهر بزرگوار سرکار خانم حقیقت ناصری. تشکر از شما که باعث شادی ایران اسلامی، به خصوص مردم نجیب و ولایت مدار استان گیلان، شهرستان رضوان شهر هستید. انشالله موفق باشید و درود بر شما آقای سفری که همیشه ما رو با پیامکاتون دلگرم میکنید برای ادامه راه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خوب بودم میگه تو با خدا باش، خدا با تو. ما باید سعی کنیم که همیشه ایمانمون قوی باشه، خدا رو از یاد نبریم، چه در شادی ها چه در سختی ها. یعنی خداوند همیشه ما رو میبینه. میگه مثلا یک کاری میکنه، میگه از مردم پنهانه ولی از خدا که پنهان نیست. ظاهر باطنمون با یکی باشه. وقتی که من با خداوند راز نیاز میکنم، یه جای خلوت راز نیاز میکنم، دلمو میدم به طرف سوی خدا، نیتمو خوب میکنم، دلمو پاک میکنم و دعا برای همه دارم. با تشکر زهرا کاظمی هستم.
آقای سگه جابر کریمی طباطبایی از اپهر گفتن: از طریق آواز آسمانی زنده یا سلیم معززاده اردبیلی. آقای حداد باز هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن خانم حقیقت نصری شما گفتید که خودت باهاش حرف بزن، با خدا حرف بزن. آخه مشکل اینجاست، عاشق هیچ حرف گوش نمی کنه و کار خودش رو میکنه. باور ندارید باز هم امتحان کنید. من که امتحان کردم جواب گرفتم، شما هم امتحان کنید. برای اینکه بتونید عاشقانه خداتون رو عبادت کنید، خود شما دقیقاً چه میکنید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. بریم سراغ بخش پایانی برنامه امروز، بخش مقرنس، با حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خیلی خوش اومدید به این برنامه.
خواهش می‌کنم.
آقای مجدی، امروز قرار هست که از طریق امواج رادیویی و برنامه زنده در قلمرو فرهنگ کجا بریم؟
بله، در خدمتتون هستم. ما با اجازه شما میریم به شهر داراب که از شهرهای کهن استان فارس هست، که ما رو در واقع به سمت جنوب شرق استان فارس میرسونه، که میدونیم از اون مسیر ما نیریز و داراب میریم به سمت کرمان. در واقع یک منطقه مشترکی رو لحاظ فرهنگی تشکیل میده و یک بنای خاص و متفاوتی در اونجا هست که اگه بگیم بنا به معنای اینکه با مصالح به اصطلاح معمولی ساخته شده باشه نیست، چون که در دل کوه کنده شده. ما از این بناهای دستکند، یعنی حتی شهر و روستا، حالا نه به اون معنا، سکونتگاه‌های مفصل‌تر در شکل‌های مختلف در ایران داریم. از دخمه‌های در استان فارس ببینید دخمه‌های متعددی وجود داره. حتی از نمونه معماری دستکند ما در، اگر اشتباه نکنم، در جاهای دیگه استان فارس هم خیلی جا معروف نشده باشه داریم، که منطقه‌ای که در واقع درش سنگ استخراج میشه در منطقه شمالی فارس.
هم گفته بودین شما یه مثال.
بله، در جای مختلف هست. اما اینجا نشان دهنده در واقع یک بنای آیینی و مذهبی هستش، یعنی مسجد سنگی که در کوه پهن یا کوه پهنا ساخته شده و اون کوهی که معروف هست در حدود 5-6 کیلومتری از خود شهر داراب، و حالا یک آسیابی هم در حدود 150 متریش هست، یعنی همون اطراف، و سازه های به این شکل سنگی اونجا چند تا دیگه هم وجود داره. یه اتاق نگهبانی هم البته داره، یعنی شما وقتی تشریف میبرید یه تابلو جلوتون هست، تابلو رو که میخونید، که جلوتر که تشریف ببرید در سمت راستتون میتونید این مجموعه رو ببینید. بسیار بی‌نظیر و خاص هست به خاطر اینکه در دل کوه کنده شده، یعنی قبل از اینکه تبدیل به مسجد بشه، حالا گفته شده حتی مثلا حدود 2500-600 دوره هخامنشی، حتی قبل از هخامنشی تاریخ گفتن داره، حالا اینو مستنداتش رو میراث فرهنگی حتما داره. اما در دوره اسلامی تاریخ مشخصی که ما بتونیم بفهمیم که در دوره اتابکان، که گویا اتابک زنگی این کار رو انجام داده، سعد بن زنگی معروف، که اینجا رو تبدیل به مسجد کرده،
درسته.
و کتیبه و از حضور شما محرابی داره که تاریخ مشخصی رو از روش میشه خواند، یعنی استخراج کرد، که 652 هجری قمری هستش.
درسته.
بنابراین این مجموعه، این بنا، بهتره بگم چون گفتم یاسیابم اون طرف هست و یک اتاق نگهبانی میگم مجموعه، این مسجد سنگی تبدیل شدنش و کاربری اسلامی پیدا کردنش مربوط میشه به سال 652 هجری قمری که درش محرابی هست و همطور خط در واقع آیات قرآنی نوشته شده پیرامون این محراب و جاهای دیگه بخشایش آسیب دیده. شکل اصلی این میتونیم بگیم مسجد سنگی حالا به غیر از محرابش در داراب فرمی به علاوهی هست، یعنی یک چلیپایی هستش که 4 تا بازو داره، قسمت وسطیش یک مربع فرض بکنیم که دورش رواقهایی هست، یعنی همه اینا تو سنگ در اومده، حالا بخشایش هم ممکن از مساله سنگچین استفاده شده باشه، ولی همه اینا رو تراشیدن از تو دل سنگ حجم دادن، شبیه همون مثلا خانه هایی که عرض کردم مثلا در میمند و اینا، منتها خب مسالهش خیلی محکمتر خود سنگ هستش، این صخره‌ای سفید رنگ هم هستش. و در قسمت وسط اگر تشریف ببرید در زیر سقف میانی، یعنی مرکز این بنا، یک مثل حوضچه مانند خیلی کم عمقی هست رو زمین، بالا اگه نگاه بکنید یک روزنه مربعی از اون بالا نور میاد، یعنی در واقع هم هوا و هم نور از اونجا تامین میشه، از بالا تامین میشه. این بله. متفاوته، یعنی گنبد نداره، بلکه یک به جای گنبد اومدن یک مربعی را در دل کوه خالی کردن، در دل سنگ از کوه خالی بله. کردن، در واقع مثل یک غار میمونه، غار سنگی اشکفتی میمونه که در واقع همش دستکند است. ما نمونه های این شکلی رو بخوایم بگیم که بنایی ساخته باشن در دوره هخامنشی مثلا فرض بکنیم، دخمه های هخامنشی است در از حضور شما که اونها خیلی دقیق هست، از تراش سنگ است در خود نقش رستم و در منطقه عرض حضور شما ارسنجان فارس هم ما یک مجموعه فوق العاده زیبایی داریم، یک دخمه‌های متعدد که روی هم دیگه است، چند دخمه متعدد است به نام چاشتخار اگه اشتباه نکنم که مال دوره هخامنشی است. پس نشون میده که سابقه ساخت این گونه فضاهای معماری برمیگرده حداقل به دوره مادها.
بله جناب آقای مجدی، از اینو دستکند که شما گفتین و مسجد سنگی، از اینو معماری در اطراف هم هست یا خیر؟
ببین تو خود داراب اگر بخوام مثال بزنم که گفتم همونجا ما یک آسیابی رو داریم با فاصله
150 متری،
بله اتاق نگهبانی هم همونجا هستش، اما در اطراف در واقع در بیرون از این منطقه دارا وقتی بریم به جاهای مختلف استان فارس ما نمونه‌هایی رو هم توی ارسنجان داریم
بله
که چاشتخار هستش، همینطور که خیلی هم دقیق و خیلی منظم مال دوره هخامنشی، همینطور در منطقه مرودشت و از حضور شما در نواحی مختلف استان فارس ما به اصطلاح از این گوردخمه ها داریم، یعنی در خود صخره کنده شده
بله.
در ورودشون به صورت مربع مستطیل هست ولی کارکرد مسجد نداره. این بنا یعنی مسجد سنگی داراب گفته شده که از دوره قبل از ساسانی کاربرد داشته و سه مثلا تفکر یا دین مختلف درش تغییر کرده، یعنی حتی گفتن که دین مهری بوده ابتدا، بعد زرتشتی شده و بعد اسلامی شده. یعنی در واقع این بنا چون خیلی بنای خوشتراش و محکمی و در واقع ماندگاری بوده، کار کرد خودش رو به عنوان بنای مذهبی در دوره‌های مختلف حفظ کرده و دگرگون شده. اینه که از لحاظ تاریخی بسیار بسیار مهم است و حتی گفته شده که همچین بنایی در هیچ جای دنیا وجود نداره.
الان مورد استفاده قرار میگیره یا حالت موزه پیدا کرده؟
نه متأسفانه که موزه که نیست، ولی میراث فرهنگی حالا تابلو گذاشته و چون خب داخل شهر که نیستش، تو کوهه.
بله بیرون از شهر.
خب بلندن نیست خیلی دسترسه. ولی خب برشتا 5-6 کیلومتر چون فاصله داره با خود شهر. به خاطر همینه که مثل نقش برجسته داراب که ما در بله. شاهپور هستش، اونجا هم یک مشکل اینجوری داره، یعنی با در واقع یه رسیدگیایی میخواد قرار بود که ثبت جهانی بشه.
ولی هنوز این اتفاق نیفتاده.
فکر نمی‌کنم. حالا من تا اونجا خبر دارم، چون خب برای همچین کاری باید یک سری موازین و استانداردهای فنی رو حتما رعایت بکنن. حالا اگه خوشبختانه تغییرات زیادی نداده، یعنی کسی مثلا روش ولی خب طبق معمول اون دود زدگی ها و این مشکلات اینجوری داریم که خب میدونید دلیل اصلیش این بود که اینا چون مدت ها رها شده بودن در گذشته، خب مأوای مثلا کسانی بودی که حالا در کوه یا شب می‌خواستن بگذرونن یا حتی گوسفنداشون ببرن بیارن. ما مشکل توی کارمونسراها هم بسیار داشتیم.
بله حالا کسی که بخواد از شیراز بره هم کوهنوردی کنه و هم این بنای تاریخی رو ببینه چقدر زمان باید بگذاره؟
برای کوهنوردی که نمیخواد، چون واقعا دم دست هست،
دم دست
پایین ارتفاع بله. زیاد. از شیراز تا داراب من دقیقاً در زمانی نمیدونم چند ساعته، ولی خب یک کمی طولانی تره
بله.
مثلا به فسا و اینا شما رد بکنید همینا رو برید به سمت جنوب در واقع شرق استان فارس، ساعت زمانیش
بله.
فکر نمی کنم بیشتر از مثلا 3-4 ساعت باشه، 3 ساعت مثلا باشه حدودا نهایتا، ولی کن اونجا حالا آثاری که وجود داره در خود داراب 3 تا اثر مهم هست. یکی شهر داراب که هست
بله.
در واقع یک فرم دایره‌ای داره شدیه فیروزآباد، از حضور شما خود مسجد سنگی هست که فوق‌العاده است، به اضافه نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر سه امپراتور روم.
بله
این ستا در داراب موجوده، البته خب آثار دیگری هم داراب داره،
درسته.
آثار دوره اسلامی، مساجد، مسجد جامع و غیره که در مجال دیگری حتما راجبش صحبت خواهیم کرد.
من در اینترنت جستجو کردم حدودا 3:45
بله من حدودا 3 ساعت یادم بود
زمان بره. بله متشکرم. اگر نکته خاصی باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من همین که در واقع من یاد یک تیشه ای افتادم در زنجان در همون مجموعه چهرآباد که وقتی که اینو باستانشناسان بله. ایرانی و کارشناسان فلز روش کار کردن متوجه شدن که ما در دوره هخامنشی فولادی داشتیم که امروزه حتی ممکنه نمونهشو نداشته باشیم. پس بله. ابزارهای فنی موجود برای تراشیدن سنگ به این دقت رو ما از حدود 2500 سال پیش داشتیم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای مجدی. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
زنده باشید. خداحافظ. برای اینکه بتونید عاشقانه خدای خودتون رو عبادت کنید، خود شما دقیقاً چه می‌کنید؟ شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. آقای حامد پهلوانی در پیامکشون نوشتن سلام و عرض ادب خدمت خانم حقیقت ناصری. قبول نیستا، فقط دارین یه سلام میکنید ولی نگفتید که شما چطوری عاشقانه خدای خودتون رو عبادت میکنید. در حد یه پاره خط هم میتونستی برای ما بنویسید. آقای محمود از شوشتر گفتن سلام، خدا به آنچه وعده داده وفا خواهد کرد، پس حق از خدا را ستایش کردن. عبادت من اینه که به کسی ظلم نکنم.
از ادب خسته نباشید به عوامل برنامه. عبادت خدای متعال با انگیزه های متفاوتی انجام می شود. حضرت علی علیه السلام می فرمایند گروهی خدا را به شوق بهشت می پرستند، این عبادت بازرگانان است، و گروهی خدا را از ترس عذاب او می پرستند، این عبادت بردگان است، و گروهی خدا را برای سپاس او می پرستند، این عبادت آزادگان است. هر نوع از این گونه مواجهه ها با مسئله عبادت تابع شناخت و دیدگاه انسان است و نظیر آن در سایر رفتارهای انسان نیز مشاهده می شود. ارادتمند شما نهضت سفری، رضوان شهر گیلان.
آقای غلام آبدانی از شهر آبدان گفتن سلام بر رادیو فرهنگ، سجده در برابر پروردگار. از کمانشهر آقای سید ارسلان شاه حسینی برای ما پیامک ارسال کردم و گفتم مؤمن کسیه که همیشه به یاد خدا باشه، کارهاش رو با رفتارش، گفتارش و کردارش انجام بده و همه کارهاش برای رضای خدا باشه. پیامک اومده، من براتون میخونم. نوشته سلام بر خانم مجری گرامی، با این برنامه خوبتون کسی که میخواد خدا رو با بهترین صفات ستایش کنه باید دلش خالی از خرافات، نفس اماره و باطل باشه تا سیم ارتباطی دلش با معبود بی همتا تا مدت ابدیت وصل بشه. آقای اکرم خسروی از روستای سرسبز منوسی شهرستان فصاح استان فارس. بعد در ادامه نوشتن تعجب نکنید، در اینجا اکرم نام پسر هم هست. آقای برای ما پیامک ارسال کردن. حسین شاه سواری از بردسیر گفتن با سلام خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه خدا هنوز رهامون نکرده، بیایید دعا کنیم خدا دستمون رو بگیره. ممنون و سپاس گذاریم که امروز هم همراه من و همکارانم بودی در این برنامه، برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. پیامک ارسال کردید، تلفن کردید به این برنامه و صحبت کردید راجع به این که برای اینکه بتونید عاشقانه خداتون رو عبادت کنید دقیقاً چی کار میکنید. من استناد میکنم به این بیت از حضرت مولانا و ارجاعتون میدم به این بیت: هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. طلوع می کنی آخر به نور و نار قسم، به آسمان، به افقهای بی غبار قسم. هنوز منتظر بازگشتنت هستم، به لحظه های غم‌انگیز انتظار قسم. خزان به سخره گرفته است خنده گل را، به قصه های دل ابری بهار قسم. نمانده است گل و نیست جای شکل زباد، که می خورد به سر پر غرور خار قسم. خدا حافظ.
این ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک شدیم. البته یک میان برنامه با عنوان گفتارش پایان بخش این برنامه ها خواهد بود، اما از همینجا تشکر میکنم، بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما مخاطبان گرامی و شنوندگان ارجمند با این مجموعه برنامه، یعنی در بخش نخست از ساعت 6 بامداد تا این لحظه. امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و فرصت همراهی با دیگر بخش ها رو هم داشته باشید. در اینجا بنده به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون مرخص میشیم تا درودی دیگر. بدرود.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان خوب گفتارش سلام، من سعید زار محمدی هستم. امروز به خیابون نجات اللهی اومدم. همونطور که میدونید خیابون نجات اللهی مرکز فروش صنایع دستی در شهر تهران هست. به سراغ یکی از فروشندگان رفتم تا در مورد کم و کیف این کار و اینکه چه صنایع دستی این روزها بیشتر فروش داره و اقبال مشتریان بهش بیشتر هست باهاشون به گفتگو پرداختم. با من همراه باشید.
صنایع دستی بیشتر الان تو کارهای فیروزه کوب و مینا رو بیشتر میبرن. خاتمکاری که از قبل بوده، خاتمکاری خیلی کار خوبیه، فقط چون ریزه‌کاری فوق‌العاده داره و کار سنگینیه زیاد نمیرن سراغش، ولی کار مینا که از قبل بوده و کار فیروزه‌کوبی که تازه اومده تو بازار، اینو بیشتر مردم استقبال میکنه، هم از لحاظ خرید هم از لحاظ تولید.
کار فیروزه‌کوبی برای همون نیشابوره؟
فیروزه‌هاش برای شرکت برای نیشابوره، ولی خود مس و تولیدش برای اصفهان.
بسیار خوب. از روند تولید یک مثلا ظرف فیروزه‌کوب اطلاع دارید شما چجوریه؟
نسبتاً بله، تقریبا ما کار باهاشون رفتیم دیدیم. بله
یه توضیح میدید بهمون؟
فیروزه‌کوب خب مسش که مشخصه، فلزش از مس، چون اکثرا 80% روی فلز مس کار میکنن. بعد فیروزه ها رو دونه دونه سنگا رو، سنگایی که مثلا ترچون سنگ معدنیه دیگه، اینا رو دونه دونه ور میدارن روی فلز که حرارت دیده میچسبونن، یه لعاب روش میخوره، سه بار تو کوره میره که اینا رنگ و لعابش صحبت، بعد پلی‌استر میخوره روشون. بعد از اینکه پلی‌استر خورد، اینا رو میان یه ساب دیگه میزنن که براقیتش از بین نره. بعد به هیچ عنوان اینا تغییر آب و رنگ نمیده، چون پلی‌استر سه بار پلی‌استر میخوره. این میشه تولید فیروزه‌کوب.
بسیار خوب. میشه توی خونه ساختش؟ یعنی حالا مثلا با یه کوره خونه که
کار فوق‌العاده مشکلی، ولی تو خونه هم میشه. بله، شما اگه وسایلش داشته باشید و کوره شو داشته باشید میتونیم تولید کنیم. مسش که انقدی هزینه نداره، فقط شما اگه بتونید کارشو بلد باشید، فیروزه‌شو تهیه کنید، بله میتونید.
مثلا
که
الان قیمتی قندون کوچیکش چقده؟
قندون کوچیکش تقریبا
از
بله الان از تقریبا 200 تومان شروع میشه تا به بالا.
و اینکه چه بازاری اشباه شده؟ شما مثلا سالهای قبل کار میکردید الان دیگه کار نمیکنید؟
همون سفالی که شما فرمودید، سفال واقعا چیزش کم شده، کم
یک
شده.
شیوه از سفال بود که مال لاله جین بود، همونا رو دیگه الان بازارش
لاله جین همدان اکثرا تو ایام عید فقط برای مثلا آینه شمعدون و چیزیناش میاد، سفره هفت سینش، بقیه کاراش یه مقدار کم شده متاسفانه.
بسیار خوب. بعد دیگه چی؟
بعد ازم بودتون که فلزات متفرقه است، مثل فلزات پیوتر اینا چیزاش کم شده.
پیوتر چی بود اصلا؟ چیکار می‌کرد؟
یه فلز فشرده است. الان ما یکی دو تا نمونه‌هاشو داریم اینجا.
بسیار خوب. دست شما درد نکنه.
فیروزه‌کوب میناکاریه. اینا کارهای خاتمه. اینا رو خیلی استقبال می‌کنن.
میناکاری فکر کنم هزینه‌اش هم کمتره.
میناکاری از همه هزینه‌اش کمتره. بس.
ولی خب بسیار دقت بالایی می‌خواد.
فوق‌العاده.
خب قیمتا اینا چه جوریه؟
میناکاری نسبتاً قیمتاش از بشقابای خیلی کوچیکش تقریبا 120 تومان شروع میشه تا بالا.
شنونده گفتگوی بنده بودید با یکی از فروشندگان صنایع دستی در خیابان نجات اللهی. امیدوارم که لذت برده باشید. خدا نگهدار شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و عسل و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین، تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.